بوده، لیست حضور غیابشون چرا شفاف نیست. خب اینها حق مردمه. شما وقتی میگید من وکیل مردمم، مردم که باید بتونن ببینن وکیلشون چی کار داره میکنه در مجلس. یکی این بحث هست، مردم رو درگیر کنیم. مردم وقتی درگیر نباشن و مثلا ما بیام نزدیک انتخابات بگیم بیایید رأی بدید، این حس رو نمیگیرن. بحث بعدی بحث ثبت وعده ها هست. نمایندگان نامزدهای انتخابات میان نزدیک انتخابات، وعده هایی رو میدن برای اینکه رأی جمع کنن. بعد از اینکه رأی رو گرفتن از حوزه انتخابی خدافظی میکنن، میرن روی صندلی مجلس میشینن، بعضی وقتا سرکشی میکنن و دوباره برمیگردن، وعده هاشون رو فراموش میکنن. حالا یا وعده ها خارج از اختیاراتشون بوده که اصلا نباید این همچین وعده ای رو میدادن، یا وعده رو اصلا پیگیری نکردن.
درست. خب... اگر بخوام یه بخشی با توجه به مدیریت وقتی باید داشته باشم، اگر بخوام یه برایندی از صحبت شما داشته باشم، به اینجا میرسیم که شاید به نوعی در نظرگاه شما نشان دادن تاثیرگذاری رأی مردم اتفاقا در فعل همان نماینده است که انتخاب میشود و بی‌طرف. خب ما چالش و مشکلاتی تا امروز روز داشتیم و اگر از مردمی روزها میخواهیم که بیایید همچنان در پای صندوق رأی، اتفاقا بخشیش برای همین اصلاح است که شاید به مردم رو گفته نشه. اما من بی‌پرده میخوام عرض بکنم، اگر من مردم انتخاب اشتباهی میکنم، من قرار نیست حتما 30 تا رو بنویسم که 25 تا رو بنویسم 20 تا رو بنویسم که. وقتی من انتخاب اشتباه و غیر مطمئنی میکنم، آیا مگر غیر از این است که نمیتوانم خود را مؤاخذه کنم؟ خب همان انتخاب های ماست که میرود در مجلس میشود همین که شده است. بنابراین فی نفسه حضور پای صندوق به معنی زنده بودن تحول خواهیه. از این بابت اتفاقا اینکه حق من است تحول ایجاد بکنم، حضور در پای صندوق خب بدیهی و تعبین میشه. اما شاید بعد از اینکه برجسته کردن این شکاف ها دستاویز رسانه های غرب باشه، یه موضوع رو در این 15 دقیقه پایینی برنامه میخوام با شما به اشتراک بذارم برای گفتگوی بیشتر، شاید همان تحریف شناختی باشد که از دیرباز ما در جمهوری اسلامی دچار آن شدیم که بعضی وقتا تعبیر میشود به اینکه ما شاید کار گروهی بلد نیستیم. اگر بندر تایید میفرمایید روی این قسمت خواهش میکنم صحبت بکنیم که مگر غیر از این است که مجلس شورای اسلامی یک گروه یک پارچه است برای یک کشور، یک گروه از نمایندگان انتخاب شده، همانطور که مجلس خبرگان رهبری یک گروه است. حالا با این فرض، با این نگاه که من میخوام یک تیم بسازم، یک گروه بسازم، فرض بفرمایید تیم فوتبال ملی ایران رو مردم بخوان انتخاب بکنن، ما اونجا اصلا نیازی داریم به مردم بگوییم بیاید انتخاب کنید؟ اتفاقا همه مشتاقن، چون خودشون رو در نقش سرمربی میبینند. 11 نفر رو انتخاب میکنن، میره تو زمین میدوه و براشون میجنگه. این غیر از این است که به مثابه همین مجلس شورای اسلامی است. حالا شما حدود 300 نفر رو انتخاب میکنید برای اینکه برای مملکت شما برن و بجنگن. حالا با این نگاه و اینکه بدیهی هست باید یه گروه انتخاب بشه، آیا جای دیگری که رسانه‌های معاند دست میگذارند این فردگرایی تشدید شده در انتخاب من، در انتخاب شونده من، در رفتار انتخاب شونده من نیست؟ ما نباید جامعه سازی نخبگانی کنیم، احزاب ما کار گروهی رو ترویج بدن و مجلس متشکل از گروه‌های برجسته‌ای بشوند که این گروه‌ها میرن کار میبرن جلو. فکر می‌کنم هر کدوم از عزیزان حدود 7 دقیقه فرصت داریم که صحبت کنیم و جمع‌بندی.
نکته جالب و خوبی است. قبل از این که من یه نکته مهم عرض کنم، این که فرمودید مجلس قدرتمند، صرف یک مجلس قدرتمند خیلی خوبه، امتیازه، ولی به تنهایی کار پیش نمیبره، بلکه مجلس باید با سایر نهادها به یه نوعی مچ باشه. مجلس، شورای نگهبان، نظام اجرایی و حالا نهادهای دیگری که در اطراف اون هستن، اینا باید به یه نوعی به جای تقابل این مچ بودن رو، این مأنوس بودن رو با همدیگه یه خود زیادتر کنن و جدیتر کنن. من یادم یه دفعه تو کلاس میخوام بگم که در مقابل دشمن که هی داره شلوغ میکنه که حالا مثلا این همه به مجلس رأی دادید بالاخره چه شده، من یه دفعه تو کلاس یه مثال زدم، گفتم که رو تابلو نوشتم، گفتم بچه ها ما یه مجموعه داریم که خطاها رو میبینن، سختیها رو میبینن، 3 موضع میتوانیم در مقابل این نظام ما داشته باشیم. 1، موضع اول این است که ما در مقابل اون نق بزنیم و داد بزنیم. این معانی رو برای مردم خود پررنگ کنیم واقعا. اصلا بیام از امروز قرار مثال دارم عرض میکنم، قرار بذاریم که آقا از این به بعد هر مدیری یا هر نماینده یه مشکلی درست کرد، یه خطایی کرد، داد بزنیم، نق بزنیم، فحاشی کنیم، اصلا شلوغ کنیم، موج درست کنیم. آیا با این مشکل حل خواهد شد؟ مسلماً حل نخواهد شد. دو، موضع دوم این است که ساکت بمانیم محترمانه و هیچ کار نکنیم. این هم یه موضع دیگه، هیچ کار نکنیم، ساکت بمانیم، بگیم آقا با سکوت ما شاید مشکل حل بشه، که حل نمیشه. موضع سوم این است که وارد میدان بشیم، تأثیرگذاری خودمون رو به منصه عمل بگذاریم و افرادی رو انتخاب کنیم که تأثیرگذار باشن. اینجا باید یه پرانتز باز کنیم، مردم باید هوشیار باشن. در موضوع مجلس افرادی هستن که ظاهرنگرن، عوام رو خوب میشناسن، ظاهرنگری میکنن و رأی پوپولیستی به قول امروزی ها جمع میکنن. مثلا یه کسی بره، حالا مثال میگم، بین مردم بگه مردم این شهرتون خداوکیلی استخر خشکل نداره، میخوای من 4 تا استخر خشکل براتون بسازم؟ مثلا همه کف بزنن، سوت بزنن، بگن آقا خداوکیلی ببین چه آدم دلسوزیه. اینو باید برای مجلس انتخاب کرد. ما باید یک شیوه تغذیه فکری درست کنیم در صدا و سیما، در آموزش پرورش، در فضای مجازی گروه‌های خودی، که اول این رو اصلاح کنیم. این داره خطر آفرین میشه که ما انتخاب هامون باید خیلی تعقلی و درون نگر و باطنی باشه. و بالاخره یک اظهار نگرانی در موضوع مجلس. ما نگران این هستیم که میدونید که رأی مردم میتواند یک نگاه فکری را براندازی کند و یک نگاه فکری را روی کار بیاورد. مبادا خدای نکرده مردم غافل باشن از این مسئله، که یه افرادی روی کار بیان که همچین نگاهشون نگاه ترسناک نسبت به دشمنه، یه نگاه جا زدن در مقابل دشمنه، نگاهشون یه نگاهیست که حالا ما زمین رو بدیم تا زمان بگیریم. مثلا بپاییم افرادی بیان تو میدان که تفکر مردمی با شهامت در مقابل دشمن بتونن راحت بایستن.
درست، بسیار سپاسگزارم. شما نظرتون چه هست با توجه به این که شاید یکی از قدیمی ترین و ریشه دارترین چالش هایی که رسانه ها همیشه روش کار کردن این تشدید فردگرایی هست که ما هم میگم در انتخاب شونده داریم، هم در انتخاب کننده داریم، و به مسئله به عنوان یک مسئله‌ای که باید جوامع نخبگانی حلش کنن نگاه نمی‌کنیم، چه گویی اینکه خود مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، دو تا از برجسته‌ترین جوامع نخبگانی هستن که به دست مردم ساخته میشن.
بله، بحث فردگرایی رو که مطرح میشه توی ایران، ما یه جزیره جدا از جهان نیستیم. طبعا این فرهنگ غرب به این سمت رفته، ما هم توی این موج قرار گرفتیم، فردگرایی در ایران هم ترویج شده. با این نمیشه مقابله کرد مگر اینکه مردم خودشون هوشیار باشن و هوشمند باشن.
نه ارزم مقابله با فردگرایی نیست.
بله، در بحث انتخابات اگر بخوایم وارد بشیم، کار حزبی کردن باعث میشه که اون نگرانی فردگرایی تا حدی برطرف بشه. جریان‌های مختلف حالا نزدیک انتخابات که میشه، هر کدوم تلاش میکنن یک لیستی رو تهیه کنن برای انتخابات مجلس و اینها، ولی ما یک کار نظاممند با برنامه از این جریان‌ها نمیبینیم. اینجا مردم باید مطالبه کنن. نقش مردم این هست که از نامزدهای انتخابات بخوان، اون بحثایی که بحث شفافیت آرا هست، شفافیت عملکردشون هست، ثبت وعده هاشون هست، ما وقتی مثلا این انباشت دانش صورت نگیره، من تا انتخابات بعدی ممکنه فراموش کنم، چون حافظه جامعه رو سعی میکنن تحت تاثیر قرار بدن با این بحث شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و اینها، و یه حافظه، یک ذهنیت کوتاه مدت بسازن برای مردم تا نزدیک انتخابات. خب پس ما باید یک انباشت دانشی داشته باشیم که رجوع کنیم بهش، مثلا یک سایتی بسازن ثبت وعده هاشون باشه، ما این رو بتونیم پیگیری کنیم در طول دوران مسئولیتشون. کار حزبی هم به همین شکل هست، در حزب انباشت دانش صورت میگیره، یعنی حزب میاد فرد رو تربیت میکنه برای این مسئولیت، برنامه تنظیم میکنه، جهتگیریش مشخصه. ما الان آماری که اعلام کرده بودن 120 تا حزب داریم، 33 تا حزب فعالیت استانی میکنن و 87 تا حزب در گستره ملی دارن فعالیت میکنن، ولی خب ما این احزاب کجا داریم میبینیم، چه نمودی دارن؟ ما اگر بتونیم مثلا به عنوان دستگاه اجرایی اینها رو به گونه سازمان بدیم و قوانینی وضع کنیم که اینها حالا تجمیع بشن، منظم بشن، بتونن با هم کار کنن، مثلا ما بتونیم 3-4 تا حزب محکم و با برنامه داشته باشیم، قطعا مجلسمون
خب مجلس مای شما ناظر به مای مردم یا مای حاکمیت، چون خب بحث حزب مای مردم رو میطلبه.
بله، حاکمیت که وظیفه دارن لحاظ ساختاری این کار رو انجام بده، مردم هم وظیفه مطالبه گری رو دارن. ما تا قبل از انتخابات این فرصت طلایی رو داریم که از نامزد این وعده رو بگیریم، این مطالبه رو بکنیم، چون نامزدها همیشه نیازمند رأی هستن، دوستان رأی بیشتر رو داشته باشن. ولی وقتی انتخابات برگزار میشه و نماینده انتخاب میشه، معمولا دیگه فراموش میکنن. ما این فرصت طلایی رو تا قبل از انتخابات داریم، وقتی به انتخابات میرسیم باید اون نامزد دیگه تحت فشار افکار عمومی قرار بگیره. ما باید افکار عمومی رو توی جهت عقلانی که به نفع کشور هست جهت بدیم. احساسات خیلی بحث مهمی هست، دشمن روی این احساسات سرمایه گذاری میکنه، ما هم باید از این احساسات توی مسیر درستش استفاده کنیم. لذا اون بحثی که ما باید حزب قدرتمند داشته باشیم و اینها، برنامه های بلند مدتی هست. شاید مثلا این انتخابات بعدی این اتفاق نیفته، ولی اگر مردم هوشیار باشن، بدونن که چه چیزی درسته باید مطالبه کنن. من الان از وضعیت مثلا گرانی ممکنه ناراضی باشم و مطالبه کنم، ولی خب چجوری باید حلش کنم؟ نخبگان وظیفه دارن این راهکار رو مردم نشون بدن و بگن که راه درست حل این مشکلات این هست که ما یک انباشت دانشی داشته باشیم، کشورمون اون برچسب جامعه کوتاه مدت بهش نخوره. لذا ما بر اساس اون تجربیاتمون میتونیم رشد کنیم. وقتی هیچ تجربه‌ای نداشته باشیم، همیشه چرخ رو از اول اختراع میکنیم.
و اگر بخواید در یک عبارت کوتاه بر اساس منطق سیاسی، با توجه به اینکه کارشناس مسائل سیاسی هستید، به شنوندگان عزیز بگید به چه علت، به یک علت بخواید بگید بیان پای صندوق، اون علت چیست؟
مردم الحمدلله عاقل هستن. من یک حدیث از حضرت امیرالمومنین بخونم در محضر حاج آقا. امیرالمومنین میفرمان عاقل کسی نیست که بین خوب و بد انتخاب میکنه، عاقل کسی که بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنه. ما همیشه توی وضعیت سیاسی که میبینیم در شرایط جهانی، در شرایط داخلیمون، هیچ وقت اینجوری نیست که ما بین خوب و بد مخیر باشیم. شرکت در انتخابات قطعاً اگر خوب نباشه بگیم بد و بدتره، بد هست.
درست.
بدتر شرایطمون این هست که ما انتخابات رو تحریم کنیم، شرکت نکنیم و وضعیت امنیتیمون هم به مشکل بخوره.
بسیار سپاسگزارم. و شما جناب آقای دهدست، اگر بخواید در یک جمله کوتاه بر اساس منطقی از باب مسائل اجتماعی ترغیب کنید مردم رو به حضور.
من دو تا جمله کوتاه میگم بدون توضیح. اول اینکه سرنوشت خود ما دست خود ماست. اگر بیایم تو میدان سرنوشت خودمون رو به بهبود میبریم، اگر نیایم از اینی که هستیم عقب میفتیم. یک پیشنهاد کوتاه هم دارم. ما حدود 42 ساله مثلا در آموزش پرورش یه نهادی داریم به نام استعدادهای درخشان، مثلا مدرسه استعدادهای درخشان. ما در آموزش پرورش نیازمند به یک نهادی هستیم مثل پیشگامان که همین الان وجود داره، تربیت نیروهای اجتماعی فرهنگی نخبه در آموزش پرورش توی این سازمان پیشگامان، پیشتازان، و در دانشگاه‌ها، در نهاد مقام رهبری، در دانشگاه‌ها انتخاب نیروهای نخبه، کار کردن روی آنها و تربیت آنها برای آینده به عنوان نیروهای ویژه اجتماعی سیاسی جامعه.
انشاءالله. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شنوندگان عزیز رادیو انقلاب. برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدید. در خدمت کارشناسان محترمی بودیم، جناب آقای محمد رضا دهتست کارشناس مسائل اجتماعی و جناب آقای علیرضا مهدویان کارشناس مسائل سیاسی. اگر کوتاه بخوام خدمت شما یک جنبندی عرض بکنم، ما به عنوان مردم آنقدر هوشمند هستیم که عرصه آتی انتخابات رو، حتی تفاوت‌هاش رو تشخیص بدیم که چرا حضور برجسته‌ای خواهد بود و مؤثرتر. اگر از جنبه دیگری بخوایم نگاه بکنیم، این روزها که تمام مردم جهان بیدار شده اند از باب برکتی که عملیات طوفان الاقصی شکست‌های متعددی رو ایجاد کرده و آن پیکره تقلبی غرب فرو ریخته، مردم سالاری دینی واقعی تازه امکان ابراز خواهد داشت و میدان مقاومت بعدی میدان انتخابات است. عصر شما شنوندگان عزیز بخیر. خدا نگهدار شما.
عزیز، گفتگوی سیاسی رو شنیدید و همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
دوستان عزیز، شما هموطنان محترم شنونده رادیو گفتگو هستید. این نکته رو متذکر میشم که شما از آن میتونید از طریق سامانه 162 با ما در تماس باشید. در هر جای ایران پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در واحد روابط عمومی سازمان صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. و اما شما عزیزان، رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30,010,35 هست و مجدداً اعلام میکنم که 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. در این فرصت میان برنامه رو آماده ی پخش کرده ایم با عنوان تصویب شد.
ایجاد رقابت و تسهیل
دست و امضای طلایی
در حمایت از زنان
و این شب عیدی عیدی خیلی
برای بی‌نیازان از واردات گندم
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید.
اون خانواده‌ای که 3 تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
با آیونی که موافقن قیام بکنن.
تصویب شد.
این قسمت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.
اینقدر ما رو تحقیر کردن، اینقدر ما رو اذیت کردن، اصلا دل خوش نداریم.
گفتن که چون زمین همجوارتون درخواست مجوز کرده 5-6 سال قبل، این باید بیاد انصراف بزنه.
اونقدر دوندگی داره، اونقدر سختی داره که آدم پشیمون میشه.
متقاضیان مجوزهای کسب و کار از سالهای گذشته برای گرفتن یک مجوز باید فرایندی طولانی را طی می‌کردند. مثل این متقاضیان که هر کدام سالها در انتظار مجوز بودند.
5 ساله که اینقدر دویدم، اینقدر خرج کردم.
10 ساله که درخواست صدور پروانه کسب از اتحادیه مربوطه رو داشتم.
گرفتن یک کاغذ به نام مجوز متقاضیان را مجبور می‌کرد تا برای اینکه کسب و کارشان را راه بیاندازند با مدارکی در دست از اداره ای به اداره دیگر در رفت و آمد باشند.
من حضور می فرستادم اون سازمانا.
ماهی 15 میلیون تومان هزینه اجاره فقط جواز بود.
باید اونجا آشنا داشته باشی بهت
کجا؟
تو اتحادیه باید آشنا داشته باشی.
حذف این پیچ و خم ها بارها در دستور مجلس قرار گرفته بود.
صحنه علنی مجلس خرداد 1399.
بحث مهم ایجاد شفافیت، رقابت و تسهیل در نظام مجوزدهی به کسب و کار هست که انشاءالله قدم‌های بزرگی برای این موضوع برداشته بشه و الگوهای قبلی عوض بشه.
تغییری که طرحی نو لازم داشت.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار.
طرحی که تعداد مخالفانش به 30 هم نمی‌رسید.
صحنه علنی مجلس شهریور 1400
تصویب شد با 203 رأی. این طرح انشالله بتونه جلوگیری کنه از هر انحصاری.
محدودیتی که ممکنه از طرف مجری یا قانونگذار شامل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، همه اینها رو حذف کردیم.
بالاخره این طرح مهر 1400 به تصویب رسید تا مجوزهای کاغذی و امضا محور به مجوزهای الکترونیک و شفاف تغییر کند.
صحنه علنی مجلس مهر ماه 1400.
به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد.
قول رو به مردم عزیز و به کارآفرینان عزیز بدیم مسائلی که در صدور مجوزها اکثرا باهاش دست به گریبان هستن رو نخواهیم داشت.
قولی که برای تحققش پیشنهادها دادند.
ساز و کاری که اینجا پیشنهاد شده،
چه در صحن‌های علنی و غیر علنی و چه در کمیسیون‌ها با بیانیه‌هایی که خوانده شد.
صحنه علنی مجلس بهمن 1400
بیانیه به امضای 160 نفر از نمایندگان محترم مشروع اسلامی رسیده است.
نمایندگان برای تسهیل صدور مجوزها بارها نطق کردند.
مجوزها باید به سمت مجوزهای اعلان محور یا سب محور حرکت کنند.
این طرح میتونه گره‌گشایی بکنه.
طرحی برای الکترونیک شدن مجوزها در دو دسته ثبت محور و تایید محور که 24 اسفند 1400 به یک قانون تبدیل شد.
صحنه علنی مجلس اسفند 1400.
وظایف خودمون این هست که پیگیری کنیم برای اجرای قانون.
اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها آنقدر برای نمایندگان مهم بود که از پیگیریش در دستگاه‌ها کوتاه نیامدند.
صحنه علنی مجلس خرداد 1401.
پروانه‌های صنفی در سامانه مستقلی صادر میشن. خب از نظر قانون این پذیرفته نیست.
تا کنون اتصال مجوزهای صنفی رو مجوز هنوز ندادن. خب این بخش عظیمی از کسب و کارها مربوط به صنوف و اتاقهای اصناف هست.
صحنه علنی مجلس اسفند 1400.
کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضاییه معرفی تا وفق قانون مذکور قوه قضاییه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسومان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.
با همین تذکرها و پیگیریها قانون به ثمر نشست. اسفند 1401 و تسهیل صدور مجوزهای صنفی.
همه تقاضاها از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت میشه.
90% ثبت محور هستن، یعنی 3 روزه صادر میشن.
ظرف چند ماه نزدیک به 1,000,000 نفر که در انتظار مجوز کسب و کارشان بودند از این طریق مجوز گرفتند، از خانه و بدون رد و بدل شدن هیچ کاغذی.
مدرک تکمیل باشه بفرستی بالا، 3 روزه جواز رو بهت میدن.
به محض اینکه آپلود شد بعد از 48 ساعت تصویر پروانه کسب به ما ارسال شد.
هیچ هزینه اضافه ای از ما نگرفتن. تو خودش بود اصلا درگاه پرداخت داشت.
من با گوشیم هم اتفاقا ثبت کردم. باور نمی کنم که انقدر سیستمی این کار پیش بره.
تشکر از همه عزیزان که این سامه رو اندازی کردن. واقعا تو وقت خیلی صرف جویی.
با ادامه پیگیری مجلس، حالا قانون تسهیل صدور مجوزها با پیشرفت 98% در حال اجراست و یک قدم دیگر مانده تا روزی که راه انداختن هیچ کسب و کاری در کشور لنگ امضایی نماند.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش.